مطرح در حوزه کشاورزی بحث ایجاد صنایع تبدیلی و بسته‌بندی هست که یکی از ارکان در واقع توسعه اقتصادی در حوزه کشاورزی رو رقم میزنه. من مزاحمتون شدم، اگر امکانش وجود داشته باشه در ارتباط با اهمیت این موضوع در واقع اولین بحث رو بپردازیم و بعد بپردازیم به این موضوع که در واقع آیا در واقع استاندارد خاصی برای ایجاد این صنایع در مناطق مختلف کشور وجود داره، آمایش سرزمینی در این ارتباط وجود داره، یا اینکه اگر محصولی در یک استان وجود داشته باشه کفایت میکنه که در اون صنعت یا صنایع تبدیلی خاص ایجاد بشه.
بله بسیار خوب.
بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب چینش تمام فعالیت‌های اقتصادی منوط به یه برنامه جامع آمایش سرزمینیه. یه اصل مسلم. نکته مهمیه این مسئله. در هر حال صنایع بسته به مبدأ تولیدشون، مقصد مصرفشون، منابع و مواد اولیه‌ای که استفاده میکنن، اینا بایستی متناسب این شرایط مکانیابی بشن. برای استقرار تمام پروژه بر اساس اصل مسلم آمایش سرزمینی، ما بایستی تمام حلقه های زنجیری تولید را مکانیابی اقتصادی بکنیم. در ابتدا مکانیابی فنی و سپس مکانیابی اقتصادی. این هم نکته دوم. نکته سوم این که ما در تکمیل زنجیره تولید چند تا هدف را باید دنبال کنیم. یکی این که ایجاد اشتغال، دوم عرض کنم افزایش درآمد کشاورزا، چون معمولا به اصطلاح محصول نهایی به بازار اون قیمت به اصطلاح پرداختی مصرف کننده به دست تولید کننده اصلی نمیرسه، عمدتا میرسه دست واسطه ها. بنابراین تکمیل زنجیره تولید بایستی حتما با تقویت بنیه مالی کشاورزا به خصوص در قالب تشکل های تعاونی انجام بگیره و ارزش افزوده فراوری محصولات خام به محصولات در واقع فراوری شده و به اصطلاح با کاربرد مصرفی نهایی در واقع ارزش افزودش به دست خود کشاورزان برسه و دست واسطه هم کوتاه بشه. هیچ ارجحیتی برای خصوصی سازی وجود نداره، هیچ ارجحیتی هم برای دولتی سازی وجود نداره، بلکه گزینه بهتر و بهترین گزینه خلق تشکل‌های تعاونی و تکمیل زنجیره تولید فراوری محصولات کشاورزی از طریق همین تشکل‌های تعاونی تولیدی که تمام کشاورزا، روستایی ها، عشایر و حتی بسیاری از اقشار مستضعف شهری هم میتونن در این تشکل ها عضو باشن و درآمد بین همه توزیع بشه، که این در جهت عدالت توزیع درآمد و ثروت بسیار مؤثر خواهد.
درسته استاد. یکی از مثلا من از همدان خدمت شما تماس میگیرم دیگه. ما همواره تو حوزه مثلا به ویژه در حوزه گلخانه‌ای، صنایع مرتبط با محصولات گلخانه‌ای با مشکل مواجهیم. اخیرا من با یک کشاورز در شهرستان رزن صحبت کردم. ایشون مثلا 5 هکتار گلخانه فلفل داره، فلفل همدان که نوع خاصی هست. ایشون اشاره میکرد که چون در واقع صنایع بسته‌بندی و سورتینگش وجود نداره، در نتیجه مجبوره محصول خودش رو به اصفهان بفرسته و به قیمتی که اون صنعت در واقع میخواد در واقع تابع اون باشه و هر وقت هم که اون دلش خواست هزینه رو پرداخت بکنه. آیا اینکه در واقع چطور باید تقسیم بندی بشه این ایجاد صنایع در استانهای مختلف و اینکه چطور خود کشاورزان باید پای کار بیان؟ چون ما متاسفانه یه نگاه و رویکرد رو هم داریم که همواره منتظریم دولت برای ما یه کاری بکنه یا اینکه زیرساخت ها برای ما فراهم بشه و بعد ما پای کار بیایم. به نظرتون جایگاه کشاورزان در توسعه صنایع حوزه تبدیلی و فراوری کشاورزی چیه؟
این لازمش اینه که کشاورزان با هم بشینن تجمع به اصطلاح اولی تشکیل بدن و تصمیم بگیرن که یک شرکت تعاونی عرض کنم بین خودشون تشکیل بدن و این به ثبت برسونن و در واقع تأسیسات و تجهیزات لازمه برای فراوری و بسته‌بندی فراهم کنن. وظیفه دولت هم به خصوص وزارت جهاد کشاورزی اینه که سازمان مرکزی تعاون روستایی در حمایت از خلق این تشکل‌ها به صلاح قدم جلو بگذاره در و انواع حمایت‌ها را اینا به عمل بیاره و اینا را از شر انحصار تقاضا کننده محصولات اولیه و یا از شر انحصار تقاضا کنندگان ستانده های نهایی و یا از شر عرضه کنندگان مواد اولیه خام در واقع مورد نیاز کشت کاشت و برداشت و داشته به اصطلاح کشاورزی اینا رو برهاند.
بله.
خب این خیلی هم گره به دولت نداره ولی دولت حتما بایستی حمایت کنه. حالا راجع به بحث به اصطلاح آمایش سرزمینی تکمیلی زنجیره تولید و استقرار فعالیت‌های به اصطلاح تکمیلی فراوری محصولات کشاورزی و غذایی، این هم داشتم اضافه می کردم که ما نبایستی به اصطلاح در استقرار فقط به فکر به اصطلاح محدوده بازار داخلی خودمون بیفتیم. در استقرار هم تو که عرض کردم باید مقاصد صادراتی، مقاصد و بازارهای بیرونی و درونی را همراه با هم ببینیم. من مثال میزنم، ببینید ما الان امسال مثلا در تولید گندم الحمدلله خودکفا شد.
بله.
ولی این خودکفایی به اصطلاح گرچه یک امر به اصطلاح بسیار میمون و مبارکیه، این به معنای این نیست که الان ما مثلا برای تولید آرد از تمام ظرفیت کارخانه‌های آرد موجودمون استفاده نمی‌کنیم، ولو حتی ظرفیت تولید ما دو برابر این مقدار بشه. علتش هم اینه که الان کارخانه‌های آرد ما حدود 30% ظرفیتشون مشغول کاره و بیش از ظرفیت نیاز داخلی ما کارخانه آرد احداث کردیم. خب لازمه این کار اینه که ما حتی بتوانیم گندم وارد کنیم، مجوز واردات گندم بدیم، این کارخانه ها آرد کنن و مجددا صادر کنن، یعنی واردات به خصم صادرات و خلق ارزش افزوده در داخل.
بله.
این مثال برای کارخانه های آرد زدم که خواننده شنونده خواننده بیننده متوجه بشه که ظرفیت های به اصطلاح محدود به بازار داخلی را فقط نباید ببینیم.
بله.
و استقرار صنایع تکمیلی و بسته‌بندی حتما بایستی با هدف کسب سهمیه بازار جهانی انجام بشه و در استقرار. بنابراین وقتی ما تابع هدفمون کمینه سازی هزینه های عرض کنم تولید و بهره برداری و واردات و صادرات به کارخانه و یا صادرات محصولات نهایی به بازار مقصد باشه، این تابع هدف با این گستردگی میتونه روی استقرار نقطه به اصطلاح مرکزی یک کارخانه فراوری محصولات کشاورزی خیلی اثرگذار باشه. ظرفیت ها را بایستی با مقیاس بزرگ و اقتصادی ببینیم و گاهی ما محصولی را، محصول اولیه مواد خامی را وارد میکنیم، صرف این که وارد میکنیم و فکر میکنیم ما نیاز داریم، این ما را نمیتونه محدود کنه که این که دو برابر نیاز وارد کنیم، 50% خودمون فراوری کنیم، مصرف کنیم، 50% مجدداً با ارزش افزوده بالاتری صادر کنیم. یعنی تجارت این چنینی با ارزش افزوده بسیار بالاتری میتونه انجام بشه. و یا محصولی را دو برابر نیاز خودمون داریم تولید میکنیم. اینا باز مثاله. 50% مصرف میکنیم، 50% به جای اینکه ما خام صادر کنیم میتونیم فراوری کنیم و فراورده های اون محصول خام را صادر کنیم. به جای مثلا صادرات سیب و پرتقال و عرض کنم میوه ها به صورت همین خام، ما اینا را میتونیم فراوری کنیم و فراورده هاشون را صادر کنیم و عرض کنم خدمت و ارزش افزودش نصیب تولید کنندگان خودمون کنیم. و این تولید کنندگان هم حتما واسه تشکل‌های تعاونی کشاورزی باشه که درآمدش به جیب به اصطلاح میلیون‌ها کشاورز در واقع وارد بشه، نه به جیب واسطه یا چند نفر افراد معدود به تحت تشکل‌های خصوصی. و عرض کنم خدمتون اینا ثروتمند بشن و کشاورزان همچنان با خام فروشی، با حداقل زندگی و رفاه و حداقل درآمد به روزگار خودشون رو در واقع بگذرانن.
بله، در واقع نسخه شما در حوزه ایجاد صنایع فراوری و سورتینگ محصولات کشاورزی بهره مندی از تشکل‌های تعاونی در حوزه کشاورزی هست که خود این در واقع تشکل‌ها پای کار بیان برای ایجاد صنایع.
بله.
که هم
تشکل.
بله که هم صنایع ایجاد بشه و هم اون کشاورز خودش دخیل بشه در ایجاد این صنایع و در این حال سود متعارفی که از اون در واقع حاصل میشه. درست؟
آره، یه مزیتی هم وجود داره. ببینید عمده ما تصورم اینه که مثلا فرض کنید کشاورزان افراد مثلا معمولی هستن که توان مدیریت ممکنه مثلا تصور کنیم نداشته باشن. ولی اگر تشکل ها ایجاد بشه، خلق بشه،
بله،
افراد کارآفرین زبده و زرنگ و مصمم بین تمام اقشار پیدا میشه که اینا راحتی میتونن در واقع اون تشکل را هدایت کنن، مدیریت کنن، بازاریابی کنن، فناوری را منتقل کنن به درون تشکل و به اصطلاح اون در خلق ارزش افزوده پیشران کل به اصطلاح بهره برداران موجود مثلا فرش کن منطقه بشن. از این افراد نخبه ما میتونیم در درون تمام تشکل‌های تعاونی پیدا کنیم. اگر هم پیدا نکنیم، این وظیفه مثلا سازمان تعاون روستاییه که این افراد را شناسایی کنه و در جای جای این تشکل‌های جدید اینا رو جا بده تا اینا بتونن رهبری اون تشکل تعاونی را برای تولید و خلق ارزش افزوده به عهده بگیرن.
بله خیلی متشکرم جناب شیخی. من خیلی عذر میخوام استاد، اذیتتون میکنیم، وقت بی وقت من مزاحم شما میشم. پیروز و سربلند باشید انشالله. امری با بنده ندارین.
چه سلامتی پیوندش
بخیر. چشم حتما. موفق باشید و پیروز. خدا نگهدار شما باشه. خدا باشه.